کردید، هم کار میدان کردید، و از تجربه شما در مدیریت مطبوعات کشور چقدر استفاده میشه؟ از دانش شما.
آره، یعنی اصلا خیلی اصرار بر این که از تجارب ما استفاده بشه که نه تنها نیست، شاید برعکسش باشه.
آخه مگه میشه؟ یعنی اصلا جلسه ای گرفته نشده که خب آقایان بزرگان، شما که پیر این میکده هستید، چرا این اتفاق داره میفته، ما چه کار بکنیم؟
نه، ممکن از این جلسه ها برگزار بشه که بعدم عمل نشه، ولی الان همون جلسه هایی که برگزار میشد و نتیجهش و عمل بهش نمیشد، الان همون جلسه ها هم برگزار نمیشه. میبینید مسئله چیه؟ مسئله
یعنی این خودفربه پنداری مدیرانه.
نه، یه مقدار یکیش اینه، درست فرمایشتون، اما یه بخشش هم اصلا این نیست. افراد احساس میکنن که خب نباید نظرات با تجربه ها بیاد وسط، چون اگه بیاد وسط شاید مثلا تضعیف مدیریت اونها باشه. من چنین برداشتی دارم.
درسته که خب این که میتونه تقویت مدیریتشون باشه.
بله، ولی به نظرم چنین برداشتی ندارن. من اینجوری فکر میکنم.
اگر بخوایم تأثیرات متقابل که نه، تأثیر دنیای وب رو، اصلا شبکه‌های اجتماعی رو بر روزنامه نگاری بدونیم، کمک حاله یا مسئله آفرینه یا آسیب زایه؟
هر دو. شما بسیاری
الان در شبکه‌های اجتماعی شبه خبر و خبر و شایعه و همه چی قاطی شده.
بله،
و سواد رسانه‌ای هم وجود نداره که اینا رو از هم تشخیص بده.
همینطوره. فقدان سندیت، فقدان مشروعیت، دو حرفی بود که کاسلز خودش در نقد شبکه‌های اجتماعی در دانشگاه آکسفورد در سخنرانیش میگه.
فقدان سندیت و فقدان
مشروعیت.
مشروعیت.
ایشون وقتی که اون نظریه سه‌قلو رو مطرح کرد و در ایران هم بلافاصله ترجمه شد و مطرح شد و یه سفر هم ایشون دعوت شد اومد ایران، چند تا سخنرانی داشت دانشگاه ایران، همون موقع بعد بحث مطرح شد که آقا مثلا شبکه‌های اجتماعی و خودش یه روزنامه‌نگاری جدید و یه عنوانی هم ایشون به کار برده به نام آلترناتیو ژورنالیسم. من وایسم هست در دانشکده خبر، در مقطع فوق لیسانس اون موقع دانشکده خبر داشت، وایسم هست که من سه‌قلوی ویشون رو که تدریس کردم در بحث این که شبکه‌های اجتماعی قدرت اجتماعی می‌آورد، شبکه‌های اجتماعی جامعه شبکه‌ای می‌سازد و شبکه‌های اجتماعی رسانه اجتماعی می‌سازد، همونجا من مطرح کردم که رسانه اجتماعی که دارن میگن رسانه اجتماعی ها، رسانه حرفه‌ای نیست، و رد کردم و گفتم روزنامه نگاری نیست. خب بعدش خود ایشون اومد گفت بله آقای، شبکه اجتماعی فقدان سندیت، فقدان مشروعیت. میخوام بگم ما میدونید چیه، ما وقتی اتفاقی میفته خودمون رو آماده نمی کنیم که با اون اتفاق همخوان بشیم و بعد شکل و مدل بومی خودمون رو هم حفظ کنیم. این هنر ماست دیگه، ما از این هنر کمتر برخوردار بودیم.
یعنی سواد رسانه‌ایشو نداریم.
ببینید قبل از بله سواد رسانه یکیشه، ولی قبل از سواد رسانه که شما پدیده رو درست بشناسی و شما اون در راستای روزنامه‌نگاری باید عمل کنه. شبکه اجتماعی بستره، مثل که شما به شما میگن آقا این جاده رو حالا ما شیش بانده کردیم. خب باش، ماشین که نیست، جاده است. ماشین مال شماست، شما باید میگه بهترین ماشین رو میتونی انتخاب کنی تو اون جاده بندازی. جاده یه بانده بوده، شده دو بانده، حالا شبکه اجتماعی اومدن شده شیش بانده، مگه بده؟ مثال دارم میگم.
نه درسته،
بستره، چیزی نیست، چیز خاصی نیست. شما، من همیشه طرفدار این حرف بودم، یعنی طرفدار که یعنی مروج این حرف بودم، گفتم آقا مدیا استادیز از مدیا از جورنالیزم استادیز جدا کنید تو ایران. مطالعات رسانه با مطالعات روزنامه‌نگاری دو تاست. اونجا صحبت از سیاست‌گذاری است، اینجا صحبت از تولید محتوا است. ما الان بحثمون روزنامه‌نگاریه. و شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب میتونست در راستای آنچه که ما داشتیم عمل کنیم، حالا یه جام استفاده کردیم. آخه
یه نکته هست دکتر، ببینید شبکه‌های اجتماعی عموم مردم ازش به عنوان فرستنده پیام استفاده میکنند، همشون مینویسن و منتشر میکنن، ولی لزومن همشون هم آدم های حرفه‌ای نیستن دیگه. در نتیجه احتمال این که توش همون فقدان سندیت و اینها وجود داشته باشه هست. پس قابل استناد به اون معنا نیستن، قابل استدلال و استنتاج هم نیستن، به عنوان یک حالا موردی قابل نگاه هست. ببینید این اتفاق زمانی میفته که مردم سواد رسانه‌ای داشته باشن. ببین در روزنامه نگاری آن کسی که فرستنده پیام هست در خودش یه مرجعیتی داره، برای اینکه یا روزنامه است، چهار نفر نشستن رو میز گزینش و گزینش میکنن، سانسور میکنن، خوب و بد میکنن. ولی توی شبکه‌های اجتماعی نه، من اکرامی با کمترین اطلاعات خودم تعیین محتوا، تولید محتوا و توزیع محتوا میکنم، در صورتی که تو روزنامه این نیست. لذا اصلا دو فضای متفاوت باید باشن، دو جایگاه متفاوت و دو شأنیت متفاوت دارن، درسته؟
من در مورد رابطه شون صحبت کردم. این که شما فرمودید آیا اینا برای روزنامه نگاری آسیب است یا کمک کننده، من این رابطه رو این
الان آخه بعضی از روزنامه های ما استنادشون شبکه های اجتماعیه.
نه حالا اون که در تولید که شبکه های اجتماعی، ببینید شما مثل اونی که شما بگید آقا من میدانی رفتم بررسی کردم، میدانی افکار رو می راجع به فلان موضوع اینو میگن. حالا قدیما میدانیش میدان بود، حالا یکی از میدان‌ها فضای مجازی، این اشکالی نداره. شما بگید در فضای مجازی و در فضای عینی جمعاً مردم مثلا میگم راجع به افزایش قیمت نان نظرشون اینه، شما گزارش تو بر بنویسی، شما خود بر اطلاعات رو کسب کنی، همه اون چیزا نظر خودت رو باید داشته باشی. من عرضم اینه که نسبت شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک وسیله‌ای و بستری که میتوان از آن استفاده کرد، روزنامه‌نگاری حرفه‌ای میتواند از اون استفاده کند.
یک آسیبی که برای روزنامه
نگاری باشه
آیه دکتر، یه آسیبی که برای روزنامه نگاری میارن، میگن که روزنامه نگاری همیشه بعد از واقعه هست و توصیف واقعه هست، نقد واقعه هست و و و آینده پژوهی و آینده نگری در روزنامه نگاری تا حالا نبوده حداقل. خب شما این عیب رو چطوری تایید میکنید، رد میکنید، چی میگید؟
من عرض میشود معتقد نیستم که روزنامه نگاری کارش آینده پژوهیه. روزنامه نگاری کارش آینده پژوهی نیست، روزنامه نگاری کارش پیشبینیه.
پیشبینی، هم پیشبینی علمی باید باشه، درست؟
پیشبینی باید باشه، چون با آینده پژوهی
این کار اتفاق میفته.
بله،
یعنی ما مثلا در روزنامه نگاری حالا من کمتر دیدم که یه کسی بیاد بگه آقا این خبر، این واقع اگر رخ بده، مثلا میگم این کاغذ از اینجا برداریم روی این میز بذاریم، این اتفاق، این اتفاق، این اتفاق به این دلایل میفته.
بله، ما هم تو عرصه
در کدوم ژانرهای روزنامه نگاری میفته؟ تو مقاله، توی
اونا فرم ها هستن، اما الان در روزنامه نگاری ما، در روزنامه نگاری های تخصصی ما این اتفاق چند بار افتاده؟
شنیدم طرفدار تیم تراکتورید. کدوم تیم آقای دکتر؟
والا من که واقعا تو ایران
اسم نگوها، یعنی طرفدار فوتبالی، طرفدار والیبالی، طرفدار
من حتما طرفدار
مارپله و منچی طرفدارم.
من طرفدار فوتبالم و خب کشتیرم به دلیل که یه دوره خودم درگیرش بودم کشتی.
ولی خب من دیدم که شما تو فوتبال بازیکنها رو خوب میشناسید، تیمها رو خوب میشناسید، حتی تیمهای خارجی رو گاهی وقتا اشکالات ورزشی نویسا رو هم میگیرید.
حالا در اون حد که نه، ولی فوتبال جزو چیزایی بوده که خب بیشتر خوندم و مطالعه کردم یه مقدار تو ورزشی. خب آره،
آنچه شنیدید صحبت ما بود با استاد عزیز، برادر بزرگوار، همکار محترم، روزنامه نگار پیشکسوت و صاحب سبک و صاحب نام، دارای کتاب‌های منحصر به فرد در حوزه تیتر و روزنامه نگاری، آقای دکتر مجید رضاییان عزیز. آقای دکتر، ما 2-3 دقیقه وقت داریم، هر چی که نپرسیدم شما بفرمایید.
مدیون در روزنامه نگاری، اول مدیون ورودم به ادبیات مدیون مادرم هستم.
خدا رحمت کنه.
بله بله خدا رحمت کنه.
خدا بیامرزد.
بله ایشون علاقه من بودن به هر حال به شعر و به اهل ادبیات بودن. تو اون دوران کسی تصدیق شیشی باشه مثلا تو اون دوران تو خانوما
خیلی کم.
آره خیلی کمه. در دوران دبیرستان
یعنی که برای ششم ابتدایی گواهی نامه میدادن و
ولی دیگه اصلا کسی
با سواد خان... بود دیگه. خیلی از معلم‌ها شش کلاس
تصدیق شیشی بودن دیگه.
آره تصدیق شیشی بودن.
و بعد اون موقع اصلا کسی مدرسه نمیذاشتن دخترها برن. بعد پدر ایشون مشهور به حاج حیدر مصدقی بود اصطلاحاً، یعنی آره یه آدم مذهبی بود ولی اینجوری به واقع آدم سیاسی بود. بعد از میشود آقای هروی بود معلم دبیرستان من که خب ما اصلا با هم بد رفیق شدیم، هم هروی معروف مشهد که کتابم داره بعدم رفت دانشگاه فردوسی، ولی مدیون اصلی من آقای دکتر هداست. آقای خدا رحمت کنه دکتر بهشتی ایشون رو از آلمان آورد ایران که روزنامه جمهوری رو میخواستن راه اندازی کنن. ما زیر دست ایشون بربر آقای دکتر هدا ما زیر دست ایشون روزنامه نگار شدیم. من خودم رو مدیون این سه نفر در ادبیات و روزنامه نگاری میدونم. فکر میکنم گفتم این اسم اینا رو ببرم.
خدایشان رحمت کناد، خدایشان بیا مرزاد. و اسم کتاب آیندتون؟
عرض میشود کاراشو کردم و راجب یکی از ژانرهای روزنامه نگاری است.
رابطت با دوست داشتن و عشق؟
همه این رابطه رو دوست دارن و منم دوست دارم.
دوست دارید فی سبیل الله عاشق بشوی؟
نمیدونم من تعریفی از اینی که گفتید
شب که می آید شقایق می شویم فی سبیل الله عاشق می شویم.
آره من تعریفی از اینی که شما گفتید شاید اون شکلی که شما تو ذهنتونه نداشته باشم، ولی امیدوارم که شایسته اینجور دوست داشتنی آدم بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از اینکه تا این وقت شب با ما همراه بودید. ما با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان بودیم. تهیه کننده این برنامه جناب آقای بهزاد محمود، من هم محمود اکرامی هستم که تا این ساعت در خدمت شما بودیم. از اینکه با ما همراه بودید خوشحالیم و باز هم میگم خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. چرا که عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. شبتون خوش و خداحافظ شما.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله بسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی رسید وقت نمایش موشک های تهرانی بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله علی الامام تحرکو بسم الله علی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما زاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الی الامام تحرکو بسم الله الی الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد آبروی آمریکا رو هم برد آبروی آمریکا رو برد آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد فرهنگ غرب تمدن غرب همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن رئیس فلان کشور میسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده برگردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که انجام میدیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. میخوام دامنه این حق و ناس رو واقعا مشخص بکنم که چقدر میتونه گسترده باشه و در مسائل اجتماعی هم میتونه گسترده باشه. مثلا میگم یک شیرینی فروشی که حالا اون جعبه، به خصوص الان که ماه رمضان هم از مردم زولبیا و بامیا و اینها میخرن، بعضی وقتا من میبینم خب بعضیا میگن که آقا برای ما رو مثلا توی مشما بریز یا توی یه پاکت بریز. اصرار دارن که حتما توی اون جعبه های مقوایی کلوفتی که هر کدوم شاید وزن بالایی هم داشته باشن حتما توی اونها بریزن و با اونها وزن بکنن و اون مقوا و کاغذ رو هم به قیمت شیرینی حساب بکنن. شاید همه ما تو یک برنامه تلویزیونی بود اون کاسب بازار تبریز رو دیدیم که وقتی اون چای رو میکشید به اون کفه ترازوش هم یک پاکت های کاغذی رو میگذاشت برای اینکه حتی به اندازه یک پاکت کاغذی هم مدیون مردم نشه و اون چایی که میکشه رو و چای خشکی که میفروشه رو درست به اندازه دقت بکنه. حتی قدیم هم من یادمه وقتی ما میرفتیم برای این در حیات بقالی ها و اینها که خرید بکنیم، میگفتن سرتاسشون رو بیشتر میگرفتن. یعنی شما اگر یک کیلو میخریدی اون فروشنده به تو یک کیلو مثلا 5 گرم یا 10 گرم میداد. میگفت خدای نکرده من مدیون تو نشم. همه اینها در حوزه حق و ناس قرار میگیره و ما رو مدیون میکنه نسبت به افرادی که ما این کارها رو انجام میدیم. و خیلی خوشحالم از اینکه این مباحث مطرح میشه و انشالله که بتونه مثمر ثمر باشه و ما رو قدری آگاه بکنه نسبت به دامنه حق و ناس.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدم.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
به باغ همسفر.